الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زياده در مرکب اعتباری بود که مرحوم آخوند فرمود اگر شک بکنیم در اخذ عدم زیاده در مرکب اعتباری به نحو شرطیت یا جزئیت، براءت جاری میکنیم از آن. محقق اصفهانی فرمود محال هست که امر عدمی جزء الواجب بشه، چون واجب نسبت به ملاک رابطش رابطه علت و معلول هست. معنا نداره که امر عدمی جزء علت به معنای سبب و مقتضی باشد برای یک امر وجودی. ملاک یعنی اون مصلحتی که مترتب هست بر وجود این واجب. این ملاک امر وجودی است، محال است که سبب و مقتضی آن امر عدمی باشد. جوابهای دیروز مطرح شد، یک جواب هم امروز عرض کنیم. ممکن هست اصلاً خود همون ملاک مرکب باشد از یک جزء وجودی و یک جزء عدمی. مثلا ملاک در نظر مولا عبارت هست از فرح العالم و عدم و فرح الجاهل. عالم خوشحال بشود، جاهل خوشحال نشود. این ملاک به عنوان یک ملاک ارتباطی است در نظر مولا. اکرام عالم سبب است برای اون جزء از ملاک که امر وجودیه، فرح العالم. عدم و اکرام الجاهل جزء الواجب است و سبب است برای عدم و فرح الجاهل، از باب این که عدم العله سبب است برای عدم المعلول ولو در عالم واقع و نفس الامر. این مشکلی ندارد، مرکب ارتباطی است، واجب ارتباطی است و می تواند ملاک یک امر انتزاعی باشد که عبارت از تمیز العالم من الجاهل، که ما دیروز تعبیر می کردیم امر اعتباری مقصودمون امر اعتباری عقلایی بود. می توانید بگویید امر انتزاعی، که امر انتزاعی هم وجود تکوینی ندارد و لذا هیچ اشکال عقلی بر آن وارد نیست. تمیز العالم من الجاهل یک امر انتزاعی است، انتزاع می شود از اکرام العالم و عدم و اکرام الجاهل و هیچ مشکلی ندارد که یک امر عدمی دخیل باشد در انتزاع یک امر انتزاعی، چون انتزاع امر تکوینی نیست که تابع علل تکوینیه خودش باشد. راجع به دوران امر بین مانعیت زیاده و عدم آن یک مطلبی مطرح هست، اون رو هم عرض کنیم و اون این هست که گفته میشه که این رکوع مثلا در نماز دو احتمال درش هست، یکی این که به شرط لا باشد از رکوع دوم، یکی این که لا به شرط باشد از رکوع دوم، و به هر حال رکوع دوم خارج هست از حد رکوع اول. اگر به شرط لا هست رکوع اول، پس شامل رکوع دوم نمی شود. اگر لا به شرط هم هست، یعنی طبیعت الرکوع، طبیعت الرکوع محقق می شود با اولین فرد، فرد دوم این خارج از حد است. ایجاد طبیعت رکوع با اولین وجود رکوع است، پس دومین رکوع می شود زیاده. این که گفته شد که اگر جامع بین رکوع واحد و متعدد داخل در مسمای صلات باشند و نیز متعلق وجوب باشند، دیگر رکوع دوم زیاده نیست، که در کلمات بحوث هم مطرح شد که اگر جامع بین رکوع اول و رکوع دوم، یعنی جامع بین رکوع واحد و رکوع متکرر و متعدد داخل باشد در مسمای نماز و متعلق وجوب هم همین جامع باشد، دیگر زیاده صدق نمی کند بر اتیان به رکوع دوم، گفته میشه که این غیر معقوله. معنای این مطلب تخییر بین اقل و اکثره، تخییر بین اقل و اکثر محاله، معنا نداره بگن یا واجب است یک رکوع یا واجب است دو رکوع. یک رکوع میشه واجب، رکوع دوم میشه زائد بر واجب. پس معنا ندارد که ما بگیم اگر اون چه در مسمای نماز داخل هست جامع رکوع صادق بر رکوع واحد و متعدد است، و اونچه که متعلق وجوب است جامع بین رکوع واحد و متعدد است، پس زیاد صدق نمی کند بر رکوع دوم، که در فرمایشات مرحوم آقای خویی و بحوث بود، گفته میشه که این غیر معقوله. مگه میشه وجوب بره رو جامعه بین یک رکوع و دو رکوع؟ این میشه تعلق وجوب به جامعه بین اقل و اکثر، تخییر بین اقل و اکثر، تخییر بین اقل و اکثر محاله. این رکوع دوم حتما زائد بر حد واجب است. ادعا اینه. چرا؟ برای اینکه یا رکوع اول به شرط لاست، پس این رکوع دوم زائد بر حد واجب است، یا لا به شرط است، پس رکوع اول مصداق واجب است، رکوع دوم زائد بر واجب است، میشه زیاده. اما این که ما یک فرضی رو مطرح کنیم که دیگه صدق زیاده نکنه و رکوع دوم که در مصباح الاصول مطرح شد، در بحوث مطرح شد، مستشکل میگه این فرض غیر معقوله که جامع بین رکوع واحد و رکوع متعدد داخله در مسما باشد و متعلق وجوب هم همین جامع باشد بین رکوع واحد و رکوع متعدد، این لازمش تخییر بین اقل و اکثر شارع بیاد بگه یا یک بار دستت را بشور در وضو یا دو بار به نحو وجوب جامع، این غیر معقوله، چون این جامع با اولین فرض حاصل می شود و امر امتثال می شود با همون اولین فرض. تأخیر بین اقل و اکثر گفته شده است که غیر معقول است. این مطلب به نظر ما جواب داره. چطور؟ تأخیر بین اقل و اکثر اگر اقل به شرط لا نشود محاله، این رو قبول داریم. مثلا بیان بگن مخیری یا تسبیحات اربعه رو یک بار در نماز بگی یا سه بار. اگر تسبیحات اربعه مرتن واحده لا به شرط باشه، از اضافه کردن دوباره دیگر تسبیحات به آن، این غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه خب تسبیحات اربعه یک بار این قدر متعقنه و این واجبه، مازاد بر آن دیگه خارج از حد واجبه. مثل اینکه یکی بگه یا زید را اکرام کن یا زید و عمر را، اون غیر معقوله. برای اینکه زید لابد منه اکرامش، این چه وجوب تخییری است که یک عدلش لابد من هست. وجوب تخییری اینه که دو عدل دارد، یجوز و ترک و کل و عدلن الا عدل الى آخر. اما در اقل و اکثر معنا نداره تأخیر، یا زید را اکرام کن یا زید و عمر را، خب یعنی اکرام زید لابد من هست، این چه عدل واجب تأخیری است؟ این معناش اینه که اکرام زید واجبان علا ای تقدیرن و مستحب است اکرام عمر با او، یا مباح است اکرام عمر با او، معنای دیگری ندارد. باید شما برای اثبات وجوب تأخیری بین اقل و اکثر، اقل رو به شرط لا بکنید. بگید در تسبیحات اربعه یا یک بار تسبیحات اربعه بگویید نه بیشتر، یا سه بار تسبیحات اربعه بگویید. اگر دو بار تسبیحات اربعه بگید فایده نداره. چرا؟ برای اینکه نه، تسبیحات اربعه به شرط لا از زائد محقق شد و نه تسبیحات اربعه ثلاث مرات محقق شد. این مورد قبول هم است. مشکل در جاییه که شق ثالث نداشته باشه. اقل به شرط لا و اکثر شق ثالث ندارن. یعنی چه؟ یعنی مثلا در همین مثال اکرام زید، و مولا بگه اکرام یا اکرام کن زید را بدون اکرام امر، یعنی جامع بین اکرام زید به شرط عدم اکرام هم واجب باشد، یا اکرام زید مع اکرام امر، این شق ثالث نداره. چرا؟ برای اینکه من که اکرام زید بکنم یا اکرام نمی کنم امر را با او، میشه به شرط لا، یا اکرام میکنم امر را با او، میشه به شرطشه، شق ثالثی ندارد. و لذا گفته میشه که اینجا لغو تعلق امر به جامع بین اکرام زید به شرط لا و اکرام زید مع اکرام امر لغوه. چرا؟ برای اینکه خب مولا امر بکنه به اکرام زید لا به شرط، تموم میشه میره دیگه. این چه کاریست که مولا امر رو ببره رو جامع، جامع بین اکرام زید به شرط لا از اکرامم و اکرام زید من اکرامم. تقیید اکرام زید به شرط لا یا به شرط شه لغوه. خب بگه اکرم زیدن، من یا اکرام میکنم زید را در کنار اکرامم یا بدون اکرامم، تموم میشه میره. تو تسبیحات اربعه لغو نبود. مولا بگه یا یک بار تسبیحات اربعه بگو نه بیشتر، یا سه بار. اثرش این بود که اونایی که دو بار تسبیحات اربعه میگفتن میفهمیدن اشتباه میکنن. الانم شاید در بعضی از کلمات باشه که اکتفا به دو تسبیحات اربعه مشروع نیست، یا یک بار بگید، یا اگر بیشتر میگید به دو بار اکتفا نکنید، سه بار بشود. شق ثالث دارد، اینجا لغو نیست. شارع امر کنه به جامع بین تسبیحات اربعه به شرط لا از اکثر یا ثلاث تسبیحات اربعه، اما در جایی که شق ثالث نداره لغوه. در جامع بین رکوع واحد یا رکوع متعدد هم اگر شق ثالث نباشه کما هو المفروض، چون میخواییم بگیم جامع بین رکوع واحد و رکوع متعدد شق ثالث نداره، ما رکوع که کردیم یا یک بار رکوع میکنیم میشه رکوع واحد، یا چند بار رکوع میکنیم میشه رکوع متعدد، این لغوه که مولا بگوید واجب است جامع بین رکوع به شرط لا از زائد و یا رکوع به شرط رکوع زائد. جامع شد رکوع، جامع وقتی شد رکوع، اولین رکوع مصداق رکوع است و هم با او ساقط می شود. رکوع دوم دیگه خارج از حد واجب میشه، زیاده فل واجب. پس این که شما خواستید یک کاری بکنید، بگید جامع بین رکوع واحد و رکوع متعدد واجب است، نتیجه بگیرید. اگر ما دو رکوع هم بکنیم در این رکعت هر دو مساق واجب است، که البته این مثال فرضی است، مثال واقعیش غسلتان فی الوضوع است که بعضی گفتن جامع بین غسله واحده و غسلتان متعلق امر است. گفته میشه که این لغوه. یکی از کسانی که این رو میگه مرحوم آقای صدر در جلد دوم بحوث، میگن لغوه. اگر شق ثالثی بود لغو نبود، برای احتراز از اون شق ثالث میگفتن یا یک بار تسبیحات اربعه بگو نه بیشتر، یا سه بار بگو، لغو نبود، برای اینکه دوبار نگیم. اما بگه غسله واحده به شرط لا از غسله ثانیه، یا غسله اولای به شرط غسله ثانیه، خب این لغوه. خب بگو اعتبر به غسلتن اغسل وجهک و یدک مرتن واحده لا به شرط از اکثر. وقتی شد لا به شرط از اکثر، مصداق واجب میشه غسله اولا، دیگه غسله ثانیه زائد از حد واجبه، میشه زیاده. ولی ما در بحث اصول در تخییر بین اقل و اکثر که در همون مباحث اوامر مطرح شد، یک جوابی دادیم از این اشکال لغویت. گفتیم ما دلیل نداریم که حتما خصوصیاتی که در متعلق امر اخذ میشه، اینها حتما تأثیر در دائویت و محرکیت متلف داشته باشه. بعد شما بگید آقا امر به جامع بین رکوع واحد و رکوع متعدد لغو است. خب بگو ارکع. وقتی گفتی ارکع مساقش همون رکوع اول میشه دیگه. این که بگی اعت به جامع انتزائی، جامع بین رکوع واحد و متعدد انتزائی است، نه جامع طبیعی، و الا جامع طبیعی صادق است بر رکوع اول و با رکوع اول این جامع محقق می شود، فرد دوم خارج است از حد واجب، جامع رو باید انتزائی بکنید. خب این دعویت زائده نداره که. خب من یک رکوع میارم نسبت به رکوع دوم، این امر به جامع چه دعویتی داره؟ بیارم نیارم فرقی نمی کنه. اما ما عرضمون این بود که اصل امر باید دعویت داشته باشه. این که شارع بخواد امر کنه به جامعه بین اقل به شرط لا و اکثر، این جامعه انتظایی میخواد دیگه، اقل به شرط لا و اکثر که جامعه طبیعی نداره، باید بگه احدهما. جامعه طبیعی مثلا رکوعه، ارکع. اگه بگه ارکع، اون اولین فرد از رکوع میشه امتثال این جامعه طبیعی، تموم میشه میره. دومین رکوع میشه زائد از حد واجب. اگر بخواهیم جامعه بین رکوع واحد و متعدد متعلق امر باشه، به جوری که اگر دو رکوع بکنیم هر دو بشه مصداق واجب نه زائد بر واجب، باید متعلق وجوب جامع انتزائی باشه. اعتبل جامع بین رکوع واحد به شرط لا او و اکثر من رکوع واحد، باید اینجور باشه دیگه. این جامع امر بهش چه اثری داره؟ شاعر میگه ارکه دیگه، چه داعویت زائده ای داره این که به جای ارکه گفت اعتبل جامع بین الرکوع الواحد به شرط لا عن الاکثر او اعتب اکثر من رکوع. لغوه، اگر بگید اثر داعویت لازم است، ما میگیم اثر داعویت در اصل امر لازمه، در این خصوصیات نیازی به اثر داعویت نیست، باید یک فائده‌ای داشته باشه، همین، بیشتر از این لازم نیست. فائده منحصر به داعویت و محرکیت نیست. چه اشکالی دارد شارع بیاد امر کنه به جامع انتزاعی بین رکوع واحد به شرط لا از اکثر و بین رکوعهای متعدد؟ اثرش چیه؟ اثرش اینه که هر چه شما رکوع بکنی در این نماز مصداق واجب میشه، نه مصداق زیاده بر واجب. یا در وضوع، چه اشکال دارد شارع امر کنه به جامع بین غسله واحده ید یسرا مثلا یا غسلتان ید یسرا؟ اگر شما دو بار بشورید دست چپتونو، هر دو میشه مصداق این جامع دیگه، بله خارج از وضو نمیشه، میشه بلت الوضو، بله غسله ثانیه. همین فائده کافیه. امر واقعی چیه مگه؟ ابراز میکنه مولا ارادش رو در این سیاقت، در این شکل، به جای اینکه بگه، به جای اینکه بگه اغسل یدک الیسرا، میگه، میگه یجب علیک اما ان تغسل یدک الیسرا مرتن او مرتین، نه اینکه مره اولا واجب است مره ثانیه مستحب است، نه، اصلا چه بسا نمیخواد مستحب کنه مره ثانیه رو. یک تعبیری امام دارن تو تعلیقه عروه، میگن غسله ثانیه در وضو مشروع، مستحب نیست. ما اول میگفتیم یعنیش مشروعه ولی مستحب نیست. مگه میشه عبادتی مشروع باشه ولی امر نداشته باشه؟ این که نمیشه. حالا فعلای تکوینی میتونه مباح باشه ولی مستحب نباشه، اما عبادت مشروعیتش ملازم هست با مطلوبیتش، ولی عبادت نمیشه. بعید نیست ایشونم مقصودش همین عرض ما باشه که شارع امر بکنه به جامع بین غسله واحده و غسلتان. اگر شما دوبار بشوری ید یسرا را، کار افضلی انجام ندادی نسبت به غسله واحده، ولی مصداق جامع متعلق امر رو ایجاد کردی. جامع عبارت است از غسله واحده به شرط لا اول غسلتان، بدون اینکه ترغیب کنن به اون عدل دوم واجب که غسلتان است، اشکال نداره. ولذا میتونه متعلق وجوب نه رکوع به شرط لا باشه در بحث ما، نه رکوع لا به شرط باشه که منطبق است بر اولین فرد از رکوع، که در این دو صورت رکوع دوم میشه زیاده. یک فرض سومی هم هست که رکوع دوم زیاده نشه، و اون اینه که جامع بین رکوع واحد به شرط لا، اقل به شرط لا، اول رکوع المتعدد این بشه متعلق وجود. همش رفته به جامع، امر به جامع، دعویتش به طرف جامع نه به طرف خصوصیات. اون فرد مأمورون به نیست، مصداق مأمورون به، مصداق مأمورون به دیگه، اما مأمورون به نیست، مأمورون به جامع. خب جامع مطلوب است، مصداق مطلوب است دیگه، مصداق واجب است، این جامع مصداق واجب است. اگر فرد اول محقق بشود فرد دوم نیاید، او مصداق واجب است. اگر فرد دوم هم بیاید هر دو مصداق واجبند، به عنوان هر کدام جزء این مصداقند، اشکال نداره که. اتفاقا در امور تکوینی هم گاهی اینجوریه، بعضی قرصا هست که اگه تنها بخوری تأثیر کامل میگذاره، اگر با یک چیز دیگه ای بخوری، حالا حداقل به عنوان فرض نگید پس تو که کدوم کتاب اینو نوشته، آدرس از ما نخواهید، میشه فرض کرد که همین قرص اگر با یک داروی دیگه ای مصرف بشه تأثیر اون رفع بیماری مستند میشه به هر دو، نصف اثر از اینه نصف اثر از اونه، با اینکه اگر تنها میخوردی این قرص اول را کل اثر مستند به اون میشد. این ثبوتن که معقوله. حالا شاید آیونی که با طب قدیم و جدید آشنا باشن مصداقم براش پیدا کنن. خب عرض شود خدمتتون که راجع به دخول جامع بین رکوع واحد و متعدد مثلا در مسما، اصلا بحث لغویت هم مطرح نیست، میگه دیگه اصلا مشکل لغویت هم نداره، مثل بیت جامع انتزاعی مشتمل على غرفت فسائدن میشه موضوع له لفظ بیت، مشتمل على رکوع واحد فسائدن میشه صلات. این که دیگه اصلا بحث لغویت تکلیف به جامع هم درش مطرح نیست، بحث تسمیه است. و اگه 10 تا رکوع هم تو نماز بکنید هر 10 تا میشه داخل در مسمای نماز، مثل کلمه، بیت و ماشابه هزالک. برگردیم به بحث استصحاب صحت. مرحوم شیخ تفصیل داد بین شک در قاطع و شک در مانع، فرمود شک در قاطع اگر بکنیم استصحاب میکنیم هیئت اتصالیه را، چون قاطع یعنی اونی که هیئت اتصالیه مرکب را از بین میبرد، استصحاب میکنیم هیئت اتصالیه را. ولی اگر شک کنیم در مانع، اونجا بحث هیئت اتصالیه نیست، اونجا باید استصحاب کنیم خود صحت را، اون اجزاء سابقه قبل از اتیان به این مشکوک المانعیه. صحت فعلیه که ندارند، یعنی اثر فعلی که برشون بار نشده است، سقوط الامر، صحت تأخلیه است. قضیه صحت تأخلیه یعنی قضیه شرطیه. تلک الاجزاء السابقه به حیث لو انضم الیها الاجزاء اللاحقه مع الشرط و عدم المانع لترتب علیه الاثر. این صحت تأخلیه. اون اجزاء سابقه به حیثی هستند. لو انضم الیها اجزاء لاحقه همراه با شرط و با فقد مانع اثر مترتب می شود من سقوط الامر و عدم الاعادت و القضا. مرحوم شیخ فرمود خب ما چجور استصحاب کنیم صحت تأخلیه را در اتیان به مشکوک المانعیه؟ ما یقین داریم به صحت تأخلیه اون اجزای سابقه، ما شک نداریم. حتی اگه اتیان کنیم به معلوم المانعیه اون اجزای سابقه صحت تأخلیه دارند، اما صحت فعلیه رو چجور ثابت کنیم؟ مرحوم آقای خویی تعبیری که میکنه میگه استصحاب صحت تأخلیه برای اثبات صحت فعلیه اصل مثبت است. جناب آقای خویی اصلا مرحوم شیخ میخواد بفرماید و درست هم میفرماید که اصلا تلازم نیست بین صحت تأخلیه و صحت فعلیه. اصل مثبت تو متلازمینه. استصحاب میکنیم بقای حیات زید رو، میگیم پس ریش در آورده، چون الان 40 سال میگذره از اون بچگیش که میدونیم زنده بود، حتما دیگه اگه الان زنده باشه ریش هم داره دیگه. این میشه اصل مثبت. اما مرحوم شیخ میفرماد آقا من علم دارم به صحت تأخلیه اجزاء سابقه، ولو این گریه بدون صدا مانع باشه. اگر این گریه بدون صدا مانع باشه لو انضم مشکل پیدا کرد، یعنی لم ینضم الی تلک الاجزاء السابقه اجزاء لاحقه با شرط و بدون مانع، و الا اون اجزاء سابقه صلاحیت خودشون رو حفظ کردن. اگر منضم بشه به اونها اجزاء دیگر بدون مانع لترتب علیه اثر سقوط امر به مرکب، ولذا صحت تأخلیه اجزای سابقه اصلا تلازم ندارد با صحت فعلیه. در اینجایی که ما اتیان کردیم به مشکوک المانعیه، یعنی چه اصل مثبت است؟ اشکال اعمق از اصل مثبت بودن. انصاف اینه اشکال مرحوم شیخ وارده، بلکه در استصحاب هیئت اتصالیه هم ما معتقدیم ای کاش مرحوم شیخ اونجا هم اشکال میکرد و استصحاب هیئت اتصالیه رو نمیپذیرفت. پس ما دو مطلب رو میخواییم بگیم. یک، فرمایش مرحوم شیخ در منع از استصحاب صحت تأخلیه در موارد شک در مانع درست است. مطلب دوم، راجع به استصحاب هیئت اتصالیه در موارد شک در قاطع که مرحوم شیخ استصحاب جاری کرد، این فرمایش درست نیست. اما مطلب اول تأمل بفرمایید، مرحوم آقای داماد اصرار داره که استصحاب صحت تأخلیه جاریه، چون شک در مانع رو درست معنا نکردن برای ما. ایشون میگه من براتون معنا میکنم که مانع یعنی چه، شک در مانع یعنی چه. بعد ببینید آیا میشه استصحاب بقاء صحت تعهلی کرد یا نه. ایشون میفرماید اون وقت روشن میشه که استصحاب صحت تعهلی جاری هست بدون اینکه اصل مثبت باشه. مطالب ایشان را فردا انشاءالله عرض میکنیم.